وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای آن که بود منزل و مأوای تو چشمم، بازا که نباشد به جز از جای تو چشمم، در راه تو با دیده حسرت نگرانم، دارد همه دم شوق تماشای تو چشمم، تا عکس تو در آینه دیدم افتاد، باز از هماره به تمنای تو چشمم، باز آب و قدم نه به سر دیده که شاید روشن شود از بر تو به سیمای تو چشمم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی شبکه رادیوی معارف، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. دعا میکنیم خداوند تعجیل بفرماید در ظهور ولی نعمتمون، همون عزیزی که منتقم خونهای بناحق ریخته است و دنیا رو سراسر پر از عدل و داد خواهد کرد. این روزها دوستان شنونده، با توجه به نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم صهیونیستی و حملات هوایی علیه غزه، لبنان و یمن، بیشترین آسیب غیر نظامیان و مخصوصا زنان و کودکان وارد میشه. در همین راستا جمعیت هلال احمر آمادگی خودش رو مبنی بر ارسال محموله بشر دوستانه و امدادی به این کشورها اعلام کرده. شماره حساب‌های جمعیت هلال احمر برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم، خیرین، حامیان و اشخاص حقوقی کشورمون به مردم مسلمان غزه، لبنان و یمن به این شرحه که خدمت شما عرض می‌کنم. کمک به غزه از طریق این چهار روشی که خدمت شما عرض می‌کنم. 1. شماره حساب 4101-0347 41 99 99 98. 2. شماره کارت 63 67 97 95 70، عذرخواهی میکنم، 78 75 83 36. شماره کارت رو تکرار میکنم، 63 67 95 70 78 75 83 36. سوم، شماره شبای IR 7001-4-0-41-01-41-347-49-99-98. چهارم، شناسه دستوری 112-5 مربع و کمک به لبنان از طریق این چهار روشی که خدمت شما عرض میکنم. بانک ملی 1. شماره حساب 99999. 2. شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99. سوم، شماره شبای IR 770 17 19 99 99 9 2 0 3. چهارم، شناسه دستوری 112-1 مربع. امیدواریم که همه ما در کارهای خیر و بشر دوستانه که همیشه دستی داشتیم، انشالله در این امر هم خیر باشیم و کمک کنیم.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنم.
این قعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. حالا ما اطمینان داریم به قعده الهی.
امروز قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم فاسد در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدن ها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و انحلال جون نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر این که او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسب هستیم.
در این خاک مقدس دفن کردی باغ زیتون را، تو با چشم خودت دیدی لبا لب غزه در خون را. چه فرقی بود بین روز روشن با شب تاریک که زیر شعله خورشید حس کردی شبی خون را. میان تلی از باروت و آتش طاقت آوردی، طبیبی نیست تا درمان کند این زخم گلگون را. من از ویرانهای دولت فرعون فهمیدم که دست غیب یاری می کند موسی و هارون را. امیدواریم که همون عزیزی که منتظرش هستیم، ولی نعمتمون حضرت حجت که دنیا رو از عدل و داد پر میکنه و نجات میده، انشاءالله از راه برسن و همه دنیا رو پر از عدل و داد کنند. از رادیو معارف همراه شما هستیم و ادامه بخش سوم برنامه ها خدا قوتی عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان و بزرگوارانی که ما رو همراهی میفرمایید. پرسمان خانواده پاسخ به پرسش های تربیتی توسط استاد یوسف زاده برنامه بعدی هست و انشاءالله بعد از کلام ما و سرود ملی باز هم شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. پرسمان خانواده رو بشنوید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده.
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میدونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز شنونده برنامه پرسمان خانواده رو دارید میشنوید و یک هفته دیگه هم خدمت شما رسیدیم تا انشاءالله با پاسخگویی به سوالات شما یک چراغ برای شما روشن کنیم. لطفاً تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. خب دوستان عزیز، مدیریت خانواده با رویکرد ایرانی اسلامی بر پایه اصول و ارزش‌هایی که استواره در واقع محور اصلی برنامه‌های پرسمان خانواده است که در آموزه‌های دینی و فرهنگ سنتی ما هم نهادینه شدن. ما با جزئی‌نگری و با دقت بسیار بالا در مطالبی که خدمت شما ارائه میدیم سعی می‌کنیم که کانون خانوادگی شما را انشاءالله گرم‌تر بکنیم و اطلاعات شما را در حوزه خانه و خانواده بالاتر ببریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد.
حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف‌زاده، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمی کشور، در استودیو حضور دارن که از صحبت‌های ایشون استفاده می‌کنیم. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان پرسمان خانواده. امیدوارم که روز خوبی داشته باشن و اون چیزی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
الهی آمین، الهی آمین. استاد عزیز، در هفته گذشته از مهر و قدرت که گفتین، از مهرپذیری و مهردهی خانم‌ها در خانواده گفتین که من گفتم خیلی پیچیده شد. گفتین که من راهکارهاشو میگم.
بله.
حالا یک هفته ما منتظر موندیم. بله. که راهکارهاشو بشنویم. گفتیم زیاد پیچیده شد. انشاءالله وظیفه خانم‌ها در قبال همسرهاشون رو هم خواهید گفت. بله. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین نیازی که در محیط خانواده در رابطه همسرانه یک خانوم در پیش است.
بله.
بحث مهر و محبت و صمیمیت و عشق و علاقه و تعلقه.
بله.
که گفتیم نیازهای مختلفی رو در قسمت قبلی صحبت کردیم، گفتیم خب اون وح اینقدر زیاد شد یا آقا باید چیکار کنه حالا با این همه نیاز.
بله.
در واقع ما 5 تا راهکار اصلی داریم که یاد بگیریم چگونه عشق بورزیم. راهکارش همینه، عشق ورزیدن شوهر نسبت به همسرش، نسبت به خانومش. چجوری؟ 5 تا روش ساده داره، نه زمانبره، نه سوسول بازیه، نه لوس بازیه، خیلی ساده و راحت. 1. بیان کلامی.
بله.
نیاز دارن، گفتیم خانوم ها بشنوند که همسرشون اونها رو دوست داره. فقط این که حالا ما بعضی از آقایون میگیم که خانوم ازش میپرسه که تو منو دوست داری؟ میگه آره. میگه اگه دوست داشتی چرا نمیگی؟ من شک دارم دوست داری. بعد در جواب چیه؟ پس برای کی کار میکنم؟ بله، کار کردن و زحمت کشیدن یک مرد واقعا به معنای علاقه.
بله.
به خانواده است.
پیش‌فرض مکالمه همه
واقعا
خانواده
علاقه به خانواده. بله. است. و خانوم ها این زبان رو هم باید بپذیرن. این هم یک نوعی از بیان احساسه. اما آقایون باید توجه داشته باشن، خانوم ها به شنیده شدن دوست داشتن هم نیاز دارن. روایاتی هم در این زمینه داریم.
بله.
که به زنان خودتون بگویید که دوستشون دارید، که این باعث میشه تا ابد از قلبشون خارج نشه، یعنی تثبیت مهر و محبت و جایگاه مرد. اگر مرد معمولا نیاز مردا چی آقای دارابی تو خونه؟ اون قدرت و جایگاه هست دیگه. اگر میخوای قدرت و جایگاه پیدا کنی، نیاز نیست داد بزنیم، زور بگیم، دستور بدیم. اگر عشق بورزیم به همسرمون، در خونه جایگاه خودمون رو پیدا میکنیم. بیان کلام، خطاب عاشقانه، عزیزم، عشقم، عمرم، جونم، حالا زبانهای دیگه هم به هر زبانی میتونیم خطاب عاشقانه. آره، مای لاف، هانی، از همهشون میشه در خطاب عاشقانه استفاده کرد. البته یه بنده خدایی رو، یه مرد جوونی دید که یه آقای مسنی هی به خانومش میگه عزیزم بیا این ور، عزیزم برو اون ور. ازش پرسید آقا رمز این خوشبختی شما تا این سن چی بوده؟ گفت که بابا اسمشو فراموش کردم، میترسم ازش بپرسم. نه، این شکلی نباشه.
آره، این شکلی
از ته دل خطاب عاشقانه باشه. ابراز علاقه کردن، دوست دارم، عاشقتم، اینها رو بیان کردن واقعا دیگه گفتیم دیگه، این صراحت کلام اهل بیت علیهم السلامی که صریح بگید به کسانی که اونها رو دوست دارید، بگید دوستشون دارید. تعریف و تمجید کنید، قدردانی کنید و تو این کارا خلاقیت داشته باشیم، یعنی خلاقانه تو ابراز علاقه پیش بریم. میتونیم تو فضای مجازی این کارو کنیم، تو فضای واقعی این کارو کنیم، زبانن بگیم، پیام صوتی ضبط کنیم براش ارسال کنیم، پیام تصویری بگیریم براش ارسال کنیم. پس اول بیان کلامی.
بله.
2. تماس بدنی نزدیک هم باشیم. ما میگیم فاصله های فیزیکی نشان از فاصله های روانی است. هر چی از هم دور باشیم، من همیشه این مثالو میزنم، وقتی شما وارد آسانسور میشی یک نفر غریبه اونجا باشه، معمولا در دورترین نقطه ممکن از همدیگر قرار میگیرن، یعنی در دو گوشه.
بله.
خب ولی اگر آشنا باشن نزدیک هم قرار میگیرن، کنار همن، و هر چی این نزدیکی بیشتر باشه، نزدیکی روانی، نزدیکی جسمانی هم بیشتره. نزدیک هم باشید، در آغوش بگیرید، دست هم دیگر رو بگیرید، نوازش کنید، کنار هم بنشینید، کنار هم دیگه بخوابید، هم دیگر رو ببوسید، اینها همه نشانگان لمسه و خیلی باعث میشه که رابطه گرم بشه. بعضی وقتا وقتی عمر ازدواج بالا میره، کمتر به لمس توجه میشه. سه، زمان بگذاریم برای هم دیگه، حرف بزنیم، اوقات مشترک داشته باشیم. دو نفری هامون یادمون نره، با همدیگه دو نفره جایی بریم، خاطره بازی کنیم، عکسای گذشته، خاطرات خوب قدیمی رو وقت بذاریم، دور همدیگه با همدیگه تعریف کنیم. پس یکیش هم زمان گذاشتنه. چهار، فعالیت مشترک، یک کاری رو با هم انجام بدیم. تو امورات زندگی بار از دوش همدیگه برداریم، نه اینکه باری بر دوش هم باشیم. حالا خانم چه جوری، خانومی که شاغل نیست چه جور بار برداره از دوش همسرش؟ با تنظیم هزینه ها، تنظیم توقعات، مدیریت خریدها، همسر از بیرون تهیه میکنه، اینکه اینها به نحو احسن استفاده بشن، درست و به جا استفاده بشن. بالاخره پولی هزینه. بعضی وقتا یه چیز خریده میشه گوشه اتاق، یا میوه اونقدر توی یخچال میمونه خراب میشه.
بله.
مصرف درست اینها به نفع خانواده، کمک خانوم در هزینه هاست.
دقیقا.
کمک میکنه به این. کمک کردن گاهی اینجاست که از یه سری چیزایی که در توان مرد نیست، اشکال نداره چشم بپوشه، اینها هم میشه اون فعالیت مشترک. آقا تو خونه میتونه کمک کنه، تو غذا پختن، تو ظرف شستن، تو بچه نگه داشتن. نه، بچه تربیت بچه به عهده مادره. این تفکر درستی نیست، به عهده پدر و مادره، به عهده هر دوشون، و هر دو نقش خودشون رو ایفا میکنن. آخری، هدیه دادن. روایت داریم که هدیه محبت رو ایجاد میکنه، محبت رو به ارث میرسونه، منتقل میشه از طریق هدیه محبت ها. آقا وقتی کنار هم نیستیم، هدیه معناش چیه؟ یعنی وقتی کنار هم نیستیم به یاد همیم، این یعنی هدیه. حالا نیاز نیست هدیه یه چیز مادی باشه، گاهی یه پیامک، گاهی یه پیام صوتی، این یه هدیه است میفرستیم برای همسرمون، گاهی یه دست نوشته ساده. نامه نوشتن رو فراموش نکنیم. آقا این نامه نوشتن مثل قدیمی ها نامه بلند، این کاغذایی که برچسبیان میزنیم و اونا یه چیزی بنویسیم، یه دفتری برای همدیگه داشته باشیم، یه شاخه گل از تو خیابون که نه، از گل فروشی یه شاخه گل بخریم برای همدیگه ببریم، یه لواشک، یه پفک، یه چیزی که همسرم دوست داره براش بخرم ببرم.
چه حس خوبی داره.
آره، یه جا مهمونی رفتی با رفیقات بیرونی، سر کاری، یکی میاد یه پذیرایی میکنه، یه دونه برای همسرت وردا ببر. اون یه دونه بیسکویته ارزش مالی نداره، ولی چه حس خوبی به خانوم منتقل میکنه که سر کارش هم به یاد منه، تو جمع دوستاش هم به یاد منه. و این که توی روایت داریم که سفر رفتید ولو شده یه تیکه سنگ از اون شهر وردارید به عنوان سوغات بیارید، یعنی در آن سفر، در جایی که از تو دور بودم، به یاد تو هم بودم. 5 تا کار ساده شد: بیان کلامی، تماس بدنی، زمان گذاشتن، فعالیت مشترک و هدیه. این تمام اون نیازهایی رو که تو قسمت قبل گفتیم خانوم ها نیاز به مهر دارن و جزئیاتش رو بیان کردیم، با این 5 تا کار هم برای خانوم تأمین میشه، هم آقا جایگاه خودش رو توی خانه تثبیت میکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی، چه حسن مطلعی داشتیم استاد عزیز. ممنونم از این راهکارهای بسیار بسیار آموزنده. اما بریم سراغ سوالات شما شنوندگان عزیز. با یک رفت و برگشت یک فاصله بگیریم و سوال اول رو که به صورت تلفنی هست بشنویم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
ببخشید، تو رو به خدا، درباره مادرای که دو تا سه تا عروس دارن، تو رو به خدا تو رادیو معارف بگی، عروس ها نمیذارن بچه های ما بیان ما رو ببینن، نمیذارن مادرشون رو بیان ببینن، همش راه زنی میکنن.
خب این مادر بزرگوار رو دغدغه دیدن بچه هاشون واقعا آدم رو ناراحت میکنه استاد عزیز. هرچند توی زندگی امروز آدم نمیتونه قبول کنه که کسی مانع تصمیم کس دیگه ای بشه، با توجه به این که همه ما حق انتخاب داریم، فکر میکنید که واقعا اون عروس ها این کار رو انجام میدن یا اینکه پسر خودش مسئوله؟
ببینید این که یک فرد قطعا مسئول رفتارهای خودش خودش،
بله،
اما خب محیط و روابط و تعاملات هم میتونه اثرگذار باشه. شرایط این که رابطه های مهم و نزدیک قطع بشه شرایط تلخ و آزارنده‌ای،
خیلی،
به خصوص برای مادر. یعنی یک مادر، اون عروس ها معمولا خودشون هم مادر میشن دیگه و این حس رو یادشون نباید بره اگر اونها نقشی داشتن. ببینید مرد یا زنی که خانوادش رو رها کنه قابل تکیه کردن نیست. کسی شده. که پدر مادر خودش رو که این همه زحمت کشیده رها کنه، رو ارتباط رو قطع کنه، زیاد پایبند منی که مثل پدر مادرش تو سختی ها و تو رنج ها باهاش نبودم، احتمال رها کردن من قوی تر میشه. بعد از ازدواج تنظیم رابطه با پدر مادرها و خانواده های اصلی یکی از تکالیف آقا پسرها و دختر خانوم هاست که یک رابطه جدید با شرایط جدید رو تعریف کنن. قطعا نه خانوم جای پدر و مادر رو میگیره، نه پدر و مادر انسان جای همسر آدم رو میگیره. هر کدوم از اینها باید در جایگاه خودش قرار بگیره و روابط تنظیم بشن. حقوق والدین رو نباید فراموش کنیم، بعد از ازدواج هم سر جاش قرار گرفته و گاهی خیلی زود دیر میشه، فرصت کمه. بعضی وقتا شاید ارتباط با خانواده‌های اصلی به خاطر بعضی از اخلاقیاتشون چالش برانگیز باشه، اما نهایتاً چند سال دیگه است. ولی اگر اونها از دنیا رفتن، اثر سوءش قطعاً ردش در زندگی دختر و پسر، آقا و خانوم باقی خواهد
ماند. یک حفره بسیار بزرگ احسن. در وجود خود شخص باقی بله، میمونه بله. و این حفره رو انتقال میده به نوه ها، نتیجه بله، ها و بله. آثار مخربش
رو. و این مشکل تکثیر میشه بله. در نسل به ارث میرسه. پس تنظیم روابط با والدین حتی با تلخی هاش، چون رابطه مهمیه باید به سمت تنظیم روابط بریم. چندمین بار تاکید میکنم، تنظیم روابط نه حذف روابط. من معمولا با آقا دامادها و عروس خانومها میگم که وارد جنگ قدرت با خانواده همسرتون نشید، این مصیبت بار خواهد شد و بیشترین کسی که آسیب میبینه در این جنگ همسر شما و خود شما خواهید شد، هم از نظر روانشناختی، هم از نظر معنوی، هم از نظر وجدان که آروم آروم دیگه به درد خواهد اومد و در نهایت این جنگ قطعا باخت باخت خواهد بود.
بله، هیچ برنده‌ای نداره همچین جنگی. بارها شما گفتین در برنامه‌های قبلی هم بهش اشاره کردین که این جنگ هیچ برنده‌ای نداره. خب استاد عزیز، پاسخشون تموم شد؟
بله.
خیلی خب، پس بریم اگر موافق باشید سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی به دستمون رسیده. دوستان خوبم، قبل از اینکه این پیامک رو برای شما بخونم، سامانه پیامکی با شماره تلفن ها رو خدمت شما اعلام میکنم که اگر دوست داشتید سوالی بفرستید یادداشت بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پیشنهاد میکنم در ساعاتی که این برنامه پخش میشه، یعنی یک شنبه ها ساعت 16 تا ساعت 16:45 سوالاتتون رو ارسال بفرمایید که تهیه کننده برنامه راحت تر بتونه این سوالات رو پیدا بکنه.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
اما سوال پیامکی که میخوام براتون بخونم این هست. گفتن که با ماجرای تکراری دخالت پدر و مادرها تو زندگی چیکار کنیم؟ به همه مقدسات قسم، من 32 سالمه، میتونم زندگیمو مدیریت کنم، ولم کنید. معلومه که خیلی دلش پر بوده.
دلشون پر.
آره.
دخالت خیلی آزارنده است. زمانی که بذارید این با این مقدمه بگم، خداوند سیستم انسان رو بر اساس اختیار بنا کرده.
بله.
و وقتی که این اختیار زیر سوال میره یا نقض میشه، سیستم فطری انسان شروع میکنه باهاش مقابله کردن. و این مقابله به چه شکلیه؟ خیلی وقتا به شکل لجبازی بروز پیدا میکنه. ما این رو از کودکی میبینیم، از بچه 3 ساله که ما میگیم دوره لجبازی اول، که معمولا دوست داره خودمختاری رو در خودش تقویت کنه، کاراشو خودش انجام بده، خودم درو میبندم، خودم غذا میخورم، اینا رو میگه. و وقتی باهاش مقابله میکنیم لجبازیش میره بالا. دومین برهه، برهه نوجوانیه، که این رو میبینیم اونجا هم باز استقلال فردی برای و فردیتش و هویتش براش مهم میشه، این رو میبینیم. پس این که یک آدمی احساس کنه اختیارش و انتخابش گرفته شده و دارن دخالت میکنن، به جاش تصمیم میگیرن، همه جزئیات رو تذکر میدن، خیلی برای انسان آزارنده است، چون با فطرت و ذات آدمها نمیخونه. اما معمولاً در این گونه موارد، تحقیقی که راجبش انجام دادم به این نتیجه رسیدم، بخش اعظمش به خاطر عدم توانمندی زوجینه. یعنی زوجین اونقدر با هم هماهنگ نیستن و نمیتونن استقلال رابطه زوجیشون رو تعریف کنن. ما اصطلاحا میگیم مهارت مرزگذاری بلد نیستن. پدر مادرها باید کمک کنن بچه ها مستقل بشن، نه که وابسته بمونن، همه چیزو ما بهش بگیم، ما به جاش تصمیم بگیریم. مثل این میمونه شما بچه رو همیشه بغلت بگیری، هیچ موقع اجازه ندی راه بره رو پای خودش بیسته، تا آخر عمر آویزون و وابسته دیگران میمونه. این محبت کردن نیست. درسته پدر مادرها خیلی وقتا به خاطر پختگیشون، تجاربشون، دغدغه هاشون میخوان بچه ها خطا نکنن، ولی فراموش میکنن دارن چیز دیگری رو نقض میکنن، اون هم استقلال و رو پای خودشون واستادن. یه نکته پایانی هم عرض کنم، البته پسر و دخترها هم توجه داشته باشن، هر چیزی دخالت نیست. دخالت یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیری به جای دیگری، اما مشورت، نظر دادن حق اوناست. بالاخره پدر مادرن، بالاخره یا پدر مادر شما یا پدر مادر همسرتون، همونطور که دوستان شما نظر میدن، اینا هم اشخاص نزدیکیان میتونن نظر بدن. بعضی وقتا چون ما از اول زندگی گارد داریم، گاردمونو بستیم رفتیم تو جنگ که مبادا دخالت کنن، حالا اون میگه آقا عروسی رو اینطوری بگی، دخالت کردید، بذارید خودمون حل کنیم. بابا خب اینا هم نظر دارن، فقط شما دوتا نیستید که. ازدواج شما یعنی وصلت دو خانواده، یعنی یک خانواده دختر خود را عروس می کند، یعنی یک خانواده پسر خود را داماد می کند، نه اینکه دو نفر با هم ازدواج می کنند. جایی دخالته که به جای شما تصمیم بگیرند، اما جایی که پیشنهاد می دن، مشورت می دن، نگرانیشون رو می دن، تذکر می دن، اینا هیچ کدوم به معنای دخالت نیست، چون دلسوزن ما گوش می دیم، ولی تصمیم گیری نهایی رو آقا و خانوم با هم می گیرن. این میشه تنظیم روابط، یه توصیه ساده برای تنظیم موارد. پذیرای پیشنهادات، تذکرات، نگرانی‌ها و مشورت‌های خانواده‌ها باشید، ولی نهایتاً خودتون تصمیم بگیرید
ان شاء الله. اما اینکه خودشون تصمیم بگیرن هم باز دوباره یک چالش استاد. مادر میاد تو خونه، نمیشه که گفت نیا که نمیشه بگی نظر نده ولی میتونیم گوش ندیم. آره. بهش بگیم چش
شنیدم، با همسرم آره. صحبت میکنم ببینم آره. شرایطمون چجوری.
ممنونم که نظر دادید. آره. اینم یه راهکار دیگه.
خیلی با محبت، نمیخواد مخالفت کنه. آره. تو روی پدر مادر قرار نیست. چشم، من با همسرم صحبت میکنم. اصلا با همسرم صحبت میکنم خودش یعنی این که ما حریم تصمیم گیریمون اونجاست.
آره. اصلا مهمم نیست که مرد باشه یا زن باشه. یعنی طرف عروس باشه یا داماد باشه. عروس باشه به مادرش میگه با همسرم صحبت میکنم، داماد باشه.
حالا تو بعضی خانواده ها جنگ و گروکشی اتفاق میفته که اونا حالا توی سوالهایی که مرتبط و مستقیم بود بیشتر بررسی میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد عزیز. دوستان خوبم، سوال بعدی که میخوایم به شما پاسخ بدیم سوال تلفنی هست. بریم اتاق فرمان بشنویم و برگردیم.
سلام، خسته نباشید. در گفتگوی پرسمان با دیمارس دارم گوش میکنم. یه سوالی داشتم از خدمت.